ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل شناسایی و محاکمه شوند. والی لوگر از حضور جنگجویان خارجی در این ولایت خبر می دهد و مقامات نیویورک از دستگیری گروه قاچاقبران خبر دادند. سلام، تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان محاکمه عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل است. این کمیسیون با پخش خبرنامه اجرای این حمله را جنایت علیه بشریت خوانده و گفته است که کسانی که این حمله را سازماندهی کردند باید محاکمه شوند. با گفته مقامات در حمله انتحاری که در منطقه شاشهید رخ داد، 9 غیر نظامی افغان، 2 سرباز آمریکایی و 4 کارمند غیر نظامی ناتو کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را به شدت تقبیح کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا به حفظ جان غیر نظامیان احترام کنند. مسئولیت این حمله را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عهده گرفته است. والی لوگر از حضور جنگجویان خارجی در این ولایت خبر می دهد. ارسلا جمال در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جنگجویان برای مردم مشکل ایجاد کردند. آقای جمال نگفت که این جنگجویان از کدام کشور وارد لوگر شدند.
که اویم چی سمره کسان برانیان دلت دی پا کم زی که دیده با مشکل بی؟
مشکل است بگویم که چند خارجی اند و در کدام مناطق حضور دارند، اما به اساس گزارش های نهادهای کشفی مردمی که از دست آنان رنجیده گزارش دادند که گویا در میان جنگجویان افراد بودند که با زبان مردم محل آشنا نبودند و با هم به زبان دیگر صحبت می کردند. والی لوگر همچنان تأکید کرد که باید شمار نیروهای پلیس محلی در این ولایت افزایش یابد. خروار، چرخ، ازره و برکی برک از ولسوالی های ناامن لوگر خوانده می شوند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از پیوستن ده ها مخالف مصالح دولت به پروسه صلح خبر داده است. در خبرنامه این ریاست گفته شده که 45 مخالف که شامل 2 گروه می شدند به طور جداگانه در ولایات فاریاب و بلخ با دولت یکجا شدند. گفته نشده این افراد دقیقاً چه وقت به پروسه صلح پیوستند. در گذشته نیز شماری از مخالفان مصالح دولت افغانستان اسلحه ایشان را به زمین گذاشتند، اما به اساس گزارش ها پس از گذشت یک مدت زمان تعدادی از این افراد دوباره به میدان جنگ برگشتند. مقامات نیویورک از دستگیری یک گروه قاچاقبران خبر دادند. به گفته مقامات این گروه در فروش مقدار زیاد سیگارت بدون آنکه مالیه آن پرداخته شده باشد دخیل بوده است. مقامات گفتند شاید از این طریق گروه های جنگجوی اسلامی تمویل شده باشند. اریک شنایدرمنس لویسرانوال نیویورک دیروز گفت که 15 مرد فلسطینی را در این هفته دستگیر کردند که در قاچاق بیش از 1 میلیون کارتن سیگارت دخیل بودند. با گفته شنایدرمن این کارتن های سیگارت که مالیه آن پرداختن نشده 55 میلیون دلار ارزش داشته است. لویسرانوال نیویورک گفت که اعضای این گروه همراه با اسلحه دستگیر شدند و با مردم خیلی خطرناک روابط داشتند و افزود که در گذشته گروه های مشابه برای گروه های جنگجوی اسلامی حماس و حزب الله پول جمع‌آوری کردند. یک سرباز آمریکایی به جرم قتل 5 همکارش در ماه می سال 2009 میلادی در عراق به حبس ابد محکوم شده است. یک محکمه نظامی در ایالت جنوب غربی واشنگتن این حکم را بالای جان روسل دیروز صادر کرد. جان روسل به قتل 3 سرباز و 2 کارمند صحی در کلینیکی که برای سربازان متاثر شده از جنگ در کمپ لیبرتی بنا شده بود مجرم شناخته شد. جان روسل در سومین مأموریت خود به عراق این جرم را مرتکب شده است. این حادثه یکی از مرگبارترین حملات سربازان بالای همدیگر بود و سوالهایی را در برای صحت روانی سربازان به وجود آورده است. صدراعظم یونان در تلاش برای جلب سرمایه گذاری در کشورش به چین رفته است. انتونی سامراس دیروز با لی کیگ یان صدر اعظم چین ملاقات کرد و شاهد امضای توافقنامه های همکاری میان دو کشور در بخش های مختلف از جمله ترانسپورت و مخابرات بود. سنهوا خبرگزاری دولتی چین به نقل از لی کیگ یان گزارش داد که گفته است پیکنگ امیدوار است دو کشور بتواند ارزش معاملات تجارتی میان یک دیگر را تا سال 2015 میلادی تا 2 برابر بیشتر بسازند. ارزش تجارت سالانه میان چین و یونان در حال حاضر به 3.38 میلیارد دلار میرسد. سامراس همراه با یک هیئت بزرگ تجار و وزیران کابینه کشورش به چین رفته است. چین دومین قدرت بزرگ اقتصادی در جهان است و حکومت این کشور انتظار دارد که سرمایه گذاران در سالهای آینده حدود 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. و وزارت داخله جمهوری انگوشتیا میگوید که یک جنگجوی مظنون با استفاده از بمب دستی خودش را کشت و یک افسر پلیس را زخمی ساخت. این فرد به خاطر عضویت در یک گروه مسلح غیر قانونی تحت تعقیب مقامات قرار داشت. مقامات بخش تنفیذ قانون در انگوشتیا میگویند که این فرد مظنون از چچنیا بود، اما نام وی منتشر نشده است. حادثه امروز جمعه هنگامی رخ داد که نیروهای پلیس محلی به منظور دستگیری این فرد سرگرم اجرای عملیات جستجوی خانه به خانه در ولسوالی سنجه بودند. مالک خانه جایی که حادثه رخ داد دستگیر شده است. خشونت‌های مرتبط به فعالیت‌های افراطیان اسلامی و گروه‌های جنایی سازمان یافته در انگوشتیا، چچنیا و دیگر جمهوری‌های نارام قفقاز شمالی روسیه مثل داغستان و کابار دینو بالکاریا همچنان ادامه دارند. از همراهیتان تشکر. خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی با این مطالب در خدمت هستم. داستان کوتاه جاد پیر، دکلمه شعر سیب، مصاحبه با نویسنده رمان تالان و تقدیر از 3 شاعر و نویسنده. اما این همه را بعد از اخبار فرهنگی خواهید شنید که لیزا حیدری تقدیم می کند.
سه‌شنبه گذشته نخستین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در تهران دایر گردید. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه عمومی وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی، دکتر سید مختوم رحین، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، در یک سخنرانی درباره فرهنگ‌ها و تمدن‌های آسیایی از نقش افغانستان در تاریخ 2000 ساله گذشته در امر تولید فرهنگ و تمدن بومی و انتقال و اختلاط فرهنگ‌های مختلط یاد کرد و از روحیه مدارا و عطوفت و از اهمیتی که دین اسلام به انسان و کرامت انسانی قائل است تذکر داد. دکتر رحیم در پایان سخنرانیش از اهمیت غزنه و نقش آن در امر ارتقا و انتقال فرهنگ یاد کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وزرای حاضر در جلسه دعوت به عمل آورد تا در ماه نوامبر سال 2013 میلادی در محفل نهایی تجلیل از غزنه به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی در کابل و غزنه اشتراک کنند. دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، دوشنبه گذشته در محفلی که به منظور تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل دایر گردیده بود گفت: ما میگوییم مطبوعات افغانستان پرتراوت عمل کند. به گفته راشدی، در صورتی که قانون مشکل داشته باشد باید در اصلاح آن اقدام شود، در غیر آن باید از قانون مطابقت شود و برخورد سلیقوی کنار گذاشته شود. راشدی آزادی بیان را یکی از مؤلفه های حقوق بشری خوانده گفت که هر کس حق دارد افکار خود را با در نظر داشت دستورات اخلاقی اظهار کند و از توهین، تحقیر و تعدی بر افراد پرهیز شود. اما صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در این نشست گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ تعدیل دو ماده قانون رسانه‌ها را به ولسی جرگه پیشنهاد نموده است. توحیدی می‌افزاید که وزیر اطلاعات و فرهنگ تشکیل این کمیسیون را نیز به خواست خود پیشنهاد کرده است و افزود: ما هیچ چیزی از وزارت اطلاعات و فرهنگ جز تطبیق قانون نمی‌خواهیم. وقتی قانون تطبیق شود، خبرنگاران جدن تحت حمایت قرار می‌گیرند. و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز از سپردن سه مجسمه تاریخی به وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده و اما از عدم محافظت ساحات تاریخی ابراز نگرانی میکنند. نجیب الله صدیقی، مدیر عابدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز، به آژانس خبری پژواک گفته است که دو مجسمه و یک مجسمه کوچک توسط موظفین امنیت ملی در این ولایت به دست آمده است. با باور سید مصدق خلیلی، معین فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجسمه کوچک مربوط قرن اول میلادی بوده که از سنگ شس ساخته شده و متعلق به دوره یونان باختری می شود که به قول باستان شناسان این اثر به نام الهه باران یاد می گردد.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم: بلبلا مژده بهار بیار، خبری بد به بوم بازگذار. در بین عوام هم مقال و امثله هایی وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بدقدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی ویرانه ها و خرابزارهایی است که از آن انسان ها کوچیدند. اما این مثلا نزد مردم دائما سوال برانگیز است که چرا جغد یا بوم در خرابزارها و دور از انظار مردم میزید و از انسانها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمی زاده خوشش نمی آید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. والله اعلم. خیر، این که در این کار چه حکمتی نفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی به نام جغد پیر که شنونده ما ظاهرا مراد از سید نور محمد شاه مینه کابل فرستادن نوشتم. بیایید اصل داستان را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
جغد روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود، زندگی را تماشا می کرد. رفتن و رد پای آن را و آدم هایی را می دید که با سنگ و ستون بر در و دیوار دل می بندند. اما جغد می دانست که سنگ ها ترک می خورند، ستون ها فرو می ریزند، درها می شکنند و دیوارها خراب می شوند. اما بارها و بارها تاج‌های شکسته، غرورهای تکه‌پاره شده را لابلای خاک‌روبه‌های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای را درباره دنیا و ناپایداریش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتر از آن حوالی می گذشت. آواز جغد را که شنید گفت: بهتر از سکوت کنی و آواز نخونی. آدم ها آوازت را دوست ندارند، غمگینشان میکنی، دوستت ندارند، میگویند به جز بدشگونی و جز خبر بد چیز نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخواند. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمیخوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدم هایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آوازهای تو بوی دلکندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنند. دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت ترین و اما قشنگ ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا میخواند و آن کس که میفهمد میداند آواز او پیغام ملکوتی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین عوام مقال‌های سفته و ناسفته موجود است که میگویند ثروت زیاد، زیبایی، مقام و شهرت و حتی دانش زیاد بلای جان آدمی است و بسیار دیده شده که کسی را به خاطر پولهایش کشتند و دختری را به خاطر زیباییش اختطاف کردند و تاجری و یا کارمند عالی رتبه ای را به خاطر بزرگ نماییش گروگان گرفتند و یا آهوی یا پرندهی را به خاطر گوشت و زیباییش شکار کردند و دعها قضیه که گاه و بیگاه از روایت آنها واقف می شویم. اما میوه ها و سبزیجات نیز از این امر مستثنا نیستند. به طور مثال میوهی را به خاطر ویتامین ها و مزه خوب آن می چینیم و به طریقه های مختلف آن را نوش جان می کنیم. پارچه شعری را شنونده خوب ما ناصر احمد سبزواری از شهر هرات گویا از کتاب قصه سنگ و خشت کاظم کاظمی با عنوان سیب برگزیده و به خاطر نشر فرستادن که تابلویی از جبر آدمی بالای سیب و خوردن آن با اشکال آزاردهنده است و به باور جناب کاظمی شاید سیب با نرمی و مزه و رنگ خود به خورد انسان می رود و گاهی اگر بتواند سیب خود را به سنگ مبدل کند از عذاب خوردن با دندانهای تیز انسان فارغ خواهد شد. خیر، این شعر را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
سیب سرخی بروی سینی سبز این چونین کرده اند میزاند، این چونین کرده اند میزاند پیش روی هزار مهماند. روزگار بشاخ سار بلند آزمونگاه سنگ ها بودی، سنگ هایی که زخم ها به تو زد، زخم هایی که کرد ارزانت. یاد روزی که آبران فقیر حسرت خوردن تو را خوردند و به صد استراب و دلدل چید یک نفر از تبنگ دوکانت. اینک ای سیب شکل خورده شدن بسته انتخاب مهمان هاست، تا چی سن می کنند تقسیمت، تا چی می آورند بر جانت. آن یکی پوست کنده می خواهد، آن یکی چار قاش می طلبد، آن یکی تیز می کند چنگال، آن یکی می کند بدندانت، می خوری سنگ، می شوی کنده، می خوری کارد، می شوی رنده. سیب بودن مسیر خوب نیست، می کند از خودت پشیمانت. سیب سرخ بروی سینی سبز، سرنوشت سیاه در فرجام. چند ای سیب سنگ شو که کسی نتواند دهد به مهمانت.
سلیمان که میخواست به دنبال اسب برود، در میان لنگه دروازه استاد و به آهستگی سرش را دور داد و به پدر نگاه کرد. ادهم نزدیک رفت و سینه در سینی او استاد و از یخنش گرفت. سرت را بالا بگیر. سلیمان تکانی خورد و سرش را بالا کرد. به چشمهای من نگاه کن. او نگاهش را از زمین جدا کرد و به چشمهای پدر دوخت. زنت رفت و تو مردی. چند سطری از ششمین قسمت رمان تالان نوشته احمدضیا سیامک هیروی بود که در این روزها در پیش تخته های کتاب فروشی های کابل به چشم می خورد. اگر غلط نکنم چهارمین رمان و ششمین کتاب سیامک هیروی است که در چند سال اخیر اقبال نشر یافته. با سیامک هیروی مصاحبه انجام شده تا ضمن آن رمان تازه خود را نیز معرفی کند. محترم احمدضیا سیامک هیروی، نویسنده مسائل ادبی و رمان نویس کشور، اولا خوش آمدین به رادیو آزادی. حدود دو هفته قبل کتابی از شما دریافت کردیم با عنوان تالان در 270 صفحه. نخستین پرسش را از عنوان آغاز می کنم که جناب سیامک، چرا عیناً نام این رمان تالان برگزیده شد؟ آیا همین اصطلاح تالان و تاراج است که در شماری از زبان‌ها یکسان کاربرد دارد و یا مفهوم دیگری مطمع نظر نویسنده است؟ بفرمایید.
با تشکر از شما، رمانی که جدید از من نشر شده در کابل، نام از او تالان است. تالان در زبان ادبیات فارسی به معنی تاراج است و در پشتو هم اصطلاح وجود داره و در پشتو هم تاراج معنی میده و در اصل خود تیم و موضوع کتاب هم تاراج شدن است. و امی چهار سال اخیر من چهار رمان دارم که هر کدام یک موضوع و یک تیم و یک سوژه خاص ارائه میکنه و همه داستانهایی که متابال نمشته کردم به جنگ و تاثیر جنگ روی زندگی مردم افغان استان به او پرداخت میکنه.
جناب سیامک، بسیار زیاد تشکر. بعد از صحبت از نامگذاری، چه خوب است که به موضوع اساسی رمان هم بحث شوه که چه انگیزه ای و چه حوادثی باعث شد که رمان تالان نوشته شد.
موضوع کتاب فیلم، یعنی کتاب تالان، یست که ما یک کو داریم در هرات در سرحد با ایران است به نام دوشاخ. ما به این کو سفر داشتیم و در دو سوی از این کو چند قریه و روستا وجود داره که متاسفانه شما با او روستا که میرین کمتر شما با مرد سر میخورین که در اونجا ببینین بیشتر زنا هست و پیر مردای هستن که در روستا زندگی میکنن و اکثر جوانای از یا متاسفانه در مرز کشته شدن و یا برای کار میرفتن یا برای قاچاق، که بیشتر در سرحد مسئله قاچاق مواد مخدر و سرشیو است و رایج است اونجا. یعنی بدبخترین قشر جامعه که میبینین شما در اونجا و به نوه تاراج شده میابین همون زنا هستن و در
اما وقتی خواننده تالان مطالعه کنم میفهمه که بیشترین کرکترها زنا هستند، در حالی که در گرگهای دونده رو سرزمین جمیله از نگاه جندر کفی ترازو به سوی مردها زیادتر خم میشد، در حالی که پدیده جنگ خو در هر دو مشترک است. نه،
این داستان حدودا 5 کرکتر وجود داره، شخصیت های زنی هستند که به نوع تاراج میشن، زندگیشان برباد میشه بدون از اینکه بفهمند که این بلا از کدام مسیر بر سر جان نازل شده. فکر میکنن که این نمی زندگیشان نمیتر تقدیرشان بوده و نمیتر سرنوشتشان بوده. باستاب بسیار دردناک است از زندگی زن افغان و کسایی که قاچاق مواد مخدر به اشتغال دارن و متاسفانه پدیده بعدی که در سالها جان هزارها نفر در کشور ما گرفته همین مواد مخدر یا بودن و تاثیر جنگ که در کشور جاری هست روی زندگی مردم بوده.
آقای سیامک، در گذشته ها هم از کار روایی زنا و مشکلاتی که زنا در جامعه داشت صحبتهای شده و نویسنده ها هم از نگاه زیباسازی داستان و هم برجسته‌سازی یک یا چند زن به مثابه قهرمان یادهانی هایی کردن، اما فکر کنم در رمان تالان شیوه معرفی شکل دیگری را داره.
ما فکر بکنم تاریخی که ما در افغانستان داریم خیلی مشکلات عدیده داره. متاسفانه در تاریخ کشور ما خیلی از شامت و خیلی چیزای دیگه به اغراق گفته شده و قلو شده. ما فکر میکنم اگر دین نویسنده‌های افغانستان ای باشه به تاریخ بنویسن و تاریخ خشک و تاریخی که در او قلو باشه، به جای ازی که به نفع ما باشه به نسل آینده و به تاریخ کشور ما مصیبت بار است. که اینمو خلایی که در تاریخ افغانستان وجود داره، ما فکر میکنم تعریفی از رمان که ما داریم جهان معرفت است و این جهان معرفت اگر واقعیت گرا باشه و قضاوت به خواننده بگذاره، حداقل باستاب نسبی از رویدادهای کشور به خواننده ارائه میکنه که ما فکر میکنم که نقش بارزی در فهم از گذشته به جا میگذاره.
بله.
و نسلهای بعدی میتونن بر روی کتابها و رمانهایی که از وضعیت فعلی کشور از وضعیت کشور در مجموع نقل شده داوری داشته باشن.
شما در رمان تالان زن امروز افغانستان و دردهای ناشی از بی‌ثباتی ها را تمثیل کردین و کوتا در مورد نقش نویسنده معاصر هم اگر در این زمین چیزی بگوین.
البته کمتر کسای به مسائل فعلی که در حال اتفاق افتادن است پرداختن و من که در رمان‌های خود همین جریانات فعلی و تأثیر از این روی زندگی مردم بازتاب دادم، من فکر میکنم که یک قدم ناچیزی گذاشتیم برای از این که کسای بله. دیگر هم تشویق بکنم برای نوشتن و برای از این که اگر چی شعر است، چی داستان است، چی یک سبک دیگی از نوشتار است، آهسته آهسته در بین جوانا امروزه و در گذشته هم به نوع یک فرهنگ بوده و حالا من فکر میکنم که در قنامندی این فرهنگ نقش همه نویسنده های ما مهم است و هر کس اگر از خود شروع بکنه و چیزی رو بنویسه و ماندگار بسازه، من فکر میکنم ادبیات نوشتاری کشور ما آهسته آهسته رونق بهتر و بیشتر پیدا میکنه.
محترم سیامک هیروی، از صحبت های شما تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شام چهارشنبه گذشته شماری از فرهنگیان در محفل قدرشناسی از سه تن غنیمت‌های ادبیات معاصر، شاعر افسر رهبین، نویسنده مسائل اجتماعی و فرهنگی دکتر شمس الحق آریانفر و تاریخ نگار محمد اکرم اندیشمند که به ابتکار نهاد اجتماعی روند سبز در کابل تدویر یافته بود اشتراک داشتند. همکارم جاوید فیضی نیز در آن محفل حضور داشت. با سپاس از وی و مصاحبه او با امرالله سالی سخن چند در مورد این نشست. روند سبز به خاطر ایجادگر این درگاه امرالله سالی، یک سازمان اجتماعی به خاطر اشاعه مسائل فرهنگی و اجتماعی و یکی از کارهایان پاسداری و ارج‌گذاری به کارهای نافی فرهنگیان است. نخست شعری از افسر رهبین را که یکی از آن سه یار قدر شده است می شنویم.
بیا جنازه پرواز را بگریه نشینیم، شکست شهپر شهباز را بگریه نشینیم. نماز اطلسی عشق در سپیده قضا شد، شب شهادت آغاز را بگریه نشینیم. به یاد کوزکشانی که رو به خاک فتادن، شراب نامه شیراز را بگریه نشینیم. نگاه کن همه مشت های بسته تهی بود، ورق پرانی این راز را بگریه نشینیم. سپهبدان سرفگنده را کنار گذاریم، سپاهیان سرانداز را بگریه نشینیم. چگونه در دل صحرای شب شیار کشیدند، غبار قافله ناز را به گریه نشینیم. در این ولایت گمگان که کار شعر تمام است، گلوی مرثیه پرداز را به گریه نشینیم.
اکرام اندیشمند تاریخ نگار معاصر در سخنرانی خود در این برنامه خصوصیت ارائه تاریخ به جوانان را ایضاح کرد.
باید تاریخ وقتی که به جوانان و به نسلی از روشن فکر و از تعلیم یافته جامعه خود که آدم ارائه میکنه، اونا رقمی باید باشه که اونا بتوانن تا یک حد را در حقایق و واقعیت‌های را از گذشته بیاموزن، ببینن در آینه گذشته. امیدوار هستیم که همین رقم یک تصویر ارائه شده باشه و بتوانه بخشی از ضرورت‌ها و نیازمندی‌های جوانان و